هستیم 3% از پتروشیمی دنیا رو مثلا فرض کن که داشته باشیم. این قضیه میتونه مشکل ما رو حل بکنه. من از همین تریبون استفاده میکنم به کلی کسانی که صدای منو میشنون، هر کسی هر جلسه ای میخواد بذاره، چه کسانی که به اصطلاح نخبگانن چه مسئولین، من در خدمتشون هستم، راهشم میگم، این کارو کردم.
یه نکته حالا شما گفتید، حالا برای اینکه زیادم بخوایم از اون موضوع اصلی خارج نشیم، ولی یه نکته میخوام عرض کنم. همین نکته که شما گفتین، ما اون هوشمندسازی رو با توجه به نقاط مختلف کشور و حتی یا یه شهر چطور میتونیم ایجاد بکنیم که بالاخره یه طبقه مثلا بالای همکف به هر حال نوع سرماش و اینا متفاوته، طبقه آخر، طبقه وسط و جاهای مختلف شهر، این موضوع تو اون هوشمندسازی چجور در واقع میخواد پیاده سازی بشه؟
این یه کار فنیه، خیلی ساده نیست ولی غیر ممکن نیست، کاملا عملیاتی، هزینه‌ام کم داره، حداقل 1,000,000 هم شغل ایجاد میکنه، حداقل 1,000,000 شغل ایجاد میکنه. ما همین ماشینا رو فرض کن الان گاز به اصطلاح CNG بهشون میدیم، این گازی که به این ماشینا میدیم تو ترافیک تهران حد اکثر 60-70 کیلومتر بیشتر کار نمیکنه. اگر این گاز LPG باشه، کپسولش از 60 کیلو میشه 15 کیلو، ماشین سبکتر میشه و این 15 کیلو 400 کیلومتر میره، تو ترافیک تهران 280-290 کیلومتر میره. ما چرا اینا رو نباید روش فکر کنیم و تغییر جهت بدیم؟ چرا ماشین رو باید CNG مصرف میکنیم؟ کی دستش تو کار بوده که CNG مصرف بکنه؟ LPG به نفعه. LPG هم محصول، عرض کردم، همه پتروشیمی ها هست، بالایشگاه هست، همه جا هست. ما تا جایی که LPG داریم نباید گاز طبیعی بسوزونیم. ما برای اینکه خونه هایی که الان فرض کن گاز طبیعی دارن دوچار بحران نشن، خب سرماست توقع دارن، مردم هم مالک این گاز هستن،
بله،
توقع دارن که اول خودشون بعد دیگه. ولی مردم اگر قانعشون کنی که آقا به نفته، تو نفع میبری، هم پول کمتری میدی، عرشه و توزور شما هم سوخت بهتری میتونی به اصطلاح
استفاده
کنی. این روشیست که دولت ها باید جلو بیان و با این همین
هوشمندسازی
که دوستان دارن، این تأسیسات جدیدی که داره به وجود میاد بر اساس نخبگان، اینا خیلی راحت میشه انجام داد. عرض کردم برای هر کدومش دلیل قانع کننده داریم که شاید اینجا جای بحثش نیست.
بله، مباحث فنی نیست و حالا جایگاه خودش
اینا رو داریم. هر جلسه بذاریم من در خدمتتون هستم که انشالله این گره باز بشه.
خیلی متشکرم آقای مهندس فرید کیانی. آقای خسروجدی، آقای مهندس خسروجدی از یه زاویه دیگه به موضوع نگاه کردن، اینم زاویه جذابیه. یعنی ما سیاست هامون برای تولید یه سری محصولاتی که ما خودمون بتونیم حداقل استفاده هم بکنیم، یا محصولاتی که اصلا حالا ما یه ذره فراترش میکنیم، محصولاتی که بتونیم صادر بکنیم، باید به نوعی باشه که از قبل فکر همه این مسائل رو کرده باشیم، یک اصطلاحاً یک مدل کسب و کار در موردش داشته باشیم و بتونیم موضوع رو پیش ببریم. اینی که گاز ما الان اومده به فرض مثال رو CNG یا اگر LPG بود خیلی بهتر بود، این رویکرد چه روی کردی بوده که با یه سیاستی، وقتی ما همه جا میشینیم کارشناسا معمولا این صحبت رو همیشه انجام میدن، من خاطرم هست تو برنامه‌های مختلف، چرا اصلا یه دفعه ما یه رویکردی رو آیا اشتباه گذاشتیم از ابتدا؟ اصلا چرا اینجوری گذاشتیم این رویکرد رو که رسیدیم الان به این موضوع و داریم در موردش صحبت می‌کنیم؟
ببخشید من اول سری برگردم سر موضوع اصلی برنامه. بحثمون فرایندهای جلوگیری از خام فروشی محصولات پتروشیمی.
بله.
ببین ما یه صنعت پتروشیمی داریم که توی صنعت پتروشیمی دو تا خوراک اصلی نفت و گاز داره. این که ما الان 50% زیر ظرفیت کار کردن اون تقریبا به خاطر کمبود خوراک. خب پس سرمایه‌گذاری تو بالا دست نکردیم. این قصه بایستی اتفاق بیفته. سرمایه‌گذاری تو بالا دستم تا الان در اختیار دولت بوده، امیدوار هستیم که این قصه اتفاق بیفته، افت فشارهای مخازنمون رو جبران کنیم و بتونیم پتروشیمی انشالله با 100% ظرفیتشون یا چیزی مشابه این فعال بشه. این یک. دوم اینکه خب واقعا برای کشوری که دومین دارنده گاز دنیا، سومین دارنده نفت دنیاست، خیلی بده که مثلا یه جایگاه 2-3% از صنعت پتروشیمیش داشته باشه. قرار اون این بود که تو چشم انداز 14-04 ما قطب اول خاورمیانه باشیم، الان با فاصله از سابک هستیم و فکر میکنم که باز این موضوع مهم هستش که ما توی اون بهینه‌سازی مصرف انرژی هیچ کاری نکردیم. فرمایش جناب خسرو جردی عزیز درست هست، ما متاسفانه برنامه‌ریزی دقیق نداریم. خب حالا تو بعضی از بخش‌ها مثلا LPG خب به دلیل ضریب حرارتیش خب خیلی سوخت مناسبی هست برای خودروهای سنگین، میتونستیم قطعا این کار بکنیم. این LPG در اختیار صنعت پتروشیمی قطعا میتونست بیاد، پروپان بوتان زنجیره پروپیلن رو فعال میکرد و الا ماشاءالله. خب بینش نرسیدیم. الان متاسفانه ما LPG بعض جاها فلر میکنیم و نتونستیم واحدهای PDH رو فعال کنیم یا واحدهایی که تو زنجیره پروپان بوتان هستن. اما فرض بگیریم همین میزان محصولات پتروشیمی رو برگردیم به عنوان مسئله که چه اتفاقی میفته که ما درصد محصولاتی که داشتیم تخصیص میدادیم به صنایع پایین دست، به صنایع داخلی، چرا کمتر شده به نسبت 10 سال پیش؟ چرا الان صادرات ما توی محصولات پلیمریمون چرا الان بالا رفته، در صورتی که سال 90 تقریبا 48% بود، امروز نزدیک به 58% پلیمرهامون رو ما داریم صادر میکنیم. دقت کنید موقعی که ما پلی اتیلن، پلی پروپیلن، پی وی سی اینا رو صادر میکنیم تبدیل میشه به مصنوع، به ما برمیگرده. عرض من اینه، چرا الان بعضی از محصولات پتروشیمی توی بورس کالا با رقابت میره؟ خب ما یه رگولاتور تو حوزه تنظیم بازارش میخواستیم که نداریم، الان خالیه. همین رگولاتوری که تو حوزه خوراک میخواستیم، همین رگولاتوری که تو حوزه بالادستمون که 48% ما بایستی نزدیک به 20-25% در حقیقت منابعمون رو اختصاص بدیم به صنعت پتروشیمی، فوق‌العاده قبول دارم. منچه یادمون باشه از اون بالا تا پایین دو جنس صنعت داریم. یک، صنایع بزرگ و پایه مثل باید اولفین و آروماتیک و متانول و اورمون، و اون پایین که تو قالب اسمی هستن مثل صنعت پلیمرمون، صنایع رنگ و رزینمون، صنایع آرایشی بهداشتیمون و غیره. ما اگر دنبال اقتصاد مردمی هستیم باید صنایع پایین دستمون رو فعال کنیم. به قسم حضرت عباس دارم میگم، اگر دنبال عددوری هستیم بایستی صنایع پایین دست اون رو فعال کنیم. چه زمانی صنایع پایین دست اون فعال میشه؟ موقعی که این کالا رو من میخوام برم تو بازار صادراتی، من این نداشته باشم تو فروش. من ایجاد شدنش یعنی چی؟ یعنی که من الان میرم اینو به مشتری عراقی قیمت میدم 100 تومن، تا میخوام تحویلش بدم یه دفعه تو بورس کالا یه اتفاقی میفته، یا تولید نمیشه یا یه شدنی یه دفعه میشه 150 تومن. خب دیگه مشتری عراقی، آقای خسرو جردی شما پیشکسوت حوزه صادرات دیگه میاد بخره؟ قطعا نمیخره، میگه به شما اطمینان نیست. دو، اینقدر دستورالعمل پشت دستورالعمل، و اصلا ما دیپلماسی اقتصادی نداشتیم، رایزن بازرگانی نداشتیم، فعالیت و بازار هدف نداشتیم. ما تو حوزه صنعت پتروشیمیمون ببخشید چرا درآمد صادراتی ما هی نوسان کرده، هی تغییر کرده و خیلی مواقع اومده پایین‌تر؟ ما شرکت بازرگانی پتروشیمی داشتیم، رگولاتوری می‌کردیم این حوزه رو، تو بعضی از کشورها دفتر داشت، هیچ‌وقت اجازه نمی‌داد قیمت یک کالای ما یه دفعه توی بازار هی بشکنه. ولی الان متاسفانه غیر از این هستش. از اون طرف مسائلی که تو حوزه کسب و کار به صنعت برمیگرده، خب صنعت کوچک هستن، باید کجا شکل بگیرن؟ توی مثلا شرکت شهرک صنعتی، توی شهرک صنعتی برای یه مجوز باید کلی بوده، باید از این نفر آدم مجوز رو بگیره. خب معلومه این صنعت شکل نمیگیره. مسائل بیمه، مسائل نمیدونم مالیات،
مسائل عمومی که در واقع کسب و کارا رو
به کسب و کارهای کوچک برمیگرده. عزم رو ببخشید یه مقدار جمعش کنم. توی حوزه صنعت پتروشیمی ما نیاز داریم به اینکه، یعنی اولین مسئله مدیریت مصرف انرژی داخل کشور. اگه به این مسئله نرسیم، نه پتروشیمی هامون، نه فولادی هامون، نه صنایع انرژی برامون، نه صنایع کوچکی که از این انرژی بهره برداری میکنن، میتونن مسیر با ثبات توسعه رو پیش بگیرن. ببخشید.
به دلیل در واقع ثباتی که اون طرف اتفاق میفته در واقع این موضوع شکل بگیره. خیلی متشکرم آقای رستمی. حضرت عالی هم یه مقدار از مشکلاتتون بگین به عنوان به حال یک شرکت پتروشیمی، همینجوری که الان هم آقای مهندس بعید کیانی فرمودن، حضرت عالی هم بفرمایید، برای اینکه یه مقدار با این قسمت موضوع هم ما بیشتر آشنا بشیم.
حضور شما عرض شود، مباحثی که مطرح شد، همه مواردی که حالا به صورت دوستان مطرح میکنن، برخی از اونها جای بحث و بلاد فنی جای بحث داره. اینی که حالا الپیجی بیاریم بسوزنیم یه گاز طبیعی، بلاخره قیمت این هم هست دیگه. الپیجی الان تو بازار امروز 750 تا 800 دلار پولشه، در حالی که گاز طبیعی ما مثلا 12 سنت. اینا رو هم باید بهش توجه بکنیم در مصرف خانوار. حضور شما عرض شود، ببینید همونطوری که تاکید شد تو عرایض هم بود و آقای کیانی هم فرمودن، ما باید توسعه بالادست، میاندست و پایین‌دستمون متوازن با همدیگه حرکت بکنن. در اثر جدا بودن بخش برنامه ریزی به صورت اولا، به لحاظ بنیاد سازمانی، به لحاظ ساختار سازمانی، در ادامه به دلیل خصوصی شدن پایین دست، در واقع پایین دست ها که در قالب صنعت پتروشیمی اینو مینامیم، باعث شد که عمدتاً ما در تأمین در واقع خوراک صنعت پتروشیمی که ناشی از بخش برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری خود تو بخش دولتی بود، با مشکل جدی مواجه بشیم و تأخیر تقدمی که در راه اندازی طرح‌ها به وجود اومد، عمدتاً ما رو با کمبود خوراک مواجه کرده در واحدهای پایین دست. این توازن، هماهنگی لازمه که در بخش ساختار، بخش برنامه‌ریزی وزارت نفت با یک نگاه متفاوتی بهش توجه بشه. از اونجایی که هیدروکربن قرار استخراج بشه تا اونجایی که به چه چیزی تبدیل بشه، تحت یک مدیریت هدایت بشه که اون عدد ولیو، اون ریگولاتوری، اون توانمندی اجرایی که در سطح ملی باید بهش توجه بشه رو مورد توجه قرار بده. و این هماهنگی در توسعه در واقع باید در بالادست، میاندست و نهایتا صنایع تکمیلی باشه. صنایع پایین دست تکمیلی ما عرض کردیم صنایع کوچک و خردی هستن که باید حالا بازار رقابتی خودش رو داشته باشه، دانش فنی متفاوت خودش رو داشته باشه. اگر یک پلیمر ما صادر میشه ترکیه، ترکیه تبدیل به این مصنوع پلاستیکی میشه، برمیگرده تو کشور و مورد استقبال عام قرار میگیره، در اون بخش صنعتی و در واقع صنعت تکمیلی ما باید ببینیم که ما چرا نمیتونیم با اون رقابت کنیم، در حالی که اون از ما میبره، حمل و نقل میبره، ارز میده، کار روش انجام میده با کارنسی پول بالاتر از ما، بعد ما علاقمندیم اون رو استفاده کنیم. این هم اون نقطه خالیه که باید خیلی ویژه بهش توجه بکنیم. الان مشکلاتی که در واقع داریم باهاش مواجه میشیم، ببینید ما مدام ارکان ملی فرمایششون این هست که ما در
جنگ، من خواهش میکنم به عنوان جنبندی فرمایشاتتون هم بفرمایید حدود 30 ثانیه.
بله، این در واقع توجه به بالادست، پایین دست، میان دست و هماهنگی خاص در این زمینه جد به ضرورت. اگر ما به جنگ اقتصادی صحبت میکنیم، متناسب با او باید مقررات، قوانین، چارچوب ها رو هم این اون انجام بدیم. مثال عرض میکنم، در شرایط جنگی یک جنگنده گران قیمت میلیاردی با دو تا خلبان با کلی بمب میره، امکان داره بر نگرده، در حالی که همون سرباز در روزهای عادی وقتی میره میدون تیر باید پوشش رو تحویل بده. این یعنی این که قوانین شرایط صلح و قوانین شرایط جنگ باید با هم متفاوت باشن، در بخش مالیات، در بخش عوارض، در بخش گمرکات. باید متناسب با هم تنظیم شود.
خیلی متشکرم آقای حمیدرضا رستمی، مدیر عامل شرکت پتروشیمی بندر امام، با شما خداحافظی میکنیم.
ممنون از شما، خدا نگهدار.
خواهش میکنم. شما گفتگوی اقتصادی رو میشنوید، میریم برمیگردیم. گفتگوی اقتصادی را در برنامه کاربردی ایران صدا به صورت زنده بشنوید.
ایران صدا، رسانه نوین رادیو. اگر شما هم از طریق ایران صدا ما را میشنوید، به ما پیامک دهید و برنده جایزه قرعه‌کشی هفتگی ما باشید. پیامک های خود را به 30,000-10,35 ارسال و برنده شوید. خب خیلی متشکرم از این که ما رو همراهی میکنید. گفتگوی اقتصادی رو میشنوید از رادیو گفتگو. راهکارهای کاهش خام فروشی محصولات پتروشیمی رو داریم با دوستان حاضر در استودیو بحث میکنیم و ادامه میدیم. آقای مهندس خسرو جدی، شما بفرمایید که واقعا توی حوزه حالا صنایع پایین دستی و مواردی که تو این حوزه باید فعالتر بشه، یه موقع‌هایی هم یه اتفاقات دیگه هم میفته، چون از پایین دستی‌ها میشنویم که آقا ما این رو خواستیم به ما ندادن، یا عددی که به ما دارن میفروشن عدد خیلی بالاتره. یه موقعی صحبت از بحث واردات میشه حتی تو این زمینه. از این زاویه بفرمایید که چرا اصلا ما دوچاره همچین اتفاقی هستیم.
ببین، من از دلم نمیاد بحث قبلی رو خورده،
ما زمان نداریم آقای خسرو جدی، فقط
از موضوع دیگر من خدمتتون عرض میکنم. الان ایشون آقای رستمی فرمودن که مثلا گاز ال پی جی الان قیمتش اینقدره، دولت اگه به گاز ال پی جی سوبسید بده به کسی صدمه نمیخوره، که لازم هم نیست. این گازایی که داره میسوزه همه‌شون میشه آورد تو این چرخه ازش استفاده کرد. من 4 تا کشور اروپایی، اروپا اولین کشوری بود که لوله کشی گاز کرد، گازم خودش نداشت، از طریق روسیه بالاخره تأمین شد و این کارش رو تو الان لوله کشیاش یه سری پوسیده، نزدیک 3 تا بعض وقتا تو بعضی قسمت ها تا 12% پرت لوله کشی ها دارن. من به هر کشم گفتم آقا اینو به جای اینی که شما بیان سی ان جی وارد بکنین که از ما درخواست داشتن، بیان به این سبک عمل کنین روشی، گفتم اینا به من اختیار دادن، زمین دادن، مخزن فلان اینا، شروع کنیم گاز ال پی جی رو جایگزین گاز طبیعی بکنن. این کار واقعا شدنیه. این میخوام عرض بکنم ما از ریشه مسئله رو باید حل کنیم. هر کی بیاد میگه خب دست به مردم نمیشه زد، به لوله کشی ها نمیشه، عادت به روش آسون کردن، نمیشه به راحتی تغییر داد، ولی جایگزینش وقتی که بذارین طرف مشکلی پیدا نکنه برای گرمایشش، برای پخت و پزش، چه ناراحتی داره، مشکل شر میشه.
حالا اگه موافق باشی اینای مهندس خسرو جدی، من از همکارانم خواهش میکنم یه برنامه توی این زمینه اصلا بذاریم، مسئولین مربوطه هم دعوت بکنیم توی حوزه‌های در واقع مرتبط، که یه ذره بشینیم هم از نظر فنی، هم از نظر بحث واقعا مباحث تجاریش و اینا، از اون زاویه هم میخوان به موضوع نگاه بکنن، بشینیم در رابطه با این موضوع مفصل صحبت بکنیم.
در خدمتتون هستم.
باشه که روش بریم. فقط من خواهش میکنم که اون سوال منم پاسخ بدید در رابطه با اینی که به هر حال توی صنایع پایین دستی عملا پتروشیمی ها دارن کارهای مختلف رو انجام میدن. توی در واقع صنایع وقتی میخوان برن صنایع مختلف خرید بکنن از این مواد، عملا مواجه میشن یه موقعی با این که بعضی از محصولات با قیمت بالاتری داره بهشون فروخته میشه، مستقیم به دستشون نمیرسه. عملا این اتفاق باعث میشه که یه مقدار اون چرخ هم درست نچرخه.
این بحث منافع صنایع بالادستی، وقتی صادرات خیلی خوب میشه، قیمت ها بالا میره، از دلشون نمیاد با یه قیمت پایین‌تری بخوان به صنایع داخلی بدن.
درسته،
این غلطه، ولی به هر صورت منافع خودشون میسنجه. تو این قسمت رو هم مثل همون قضیه اول باید روش برنامه‌ریزی بکنن، قیمت طوری تو تعیین بشه که هم برای اینا به صرفه هم برای اونا. نمیشه که مف بدن، فرض کن که به صنایع پایین دستی با قیمت خیلی پایین که ایشون سودشو ببره، یا اینی که مثلا فرض کن که مانع بشن اصلا ندن. اینا رو میشه برنامه ریزی کرد. من خواهشم اینه اگه تو همین از دست شما میاد جلسه بذارین، دوستان تو قسمت‌های مختلف شرکت بکنن، صنایع پایین دستی هم حرفشونو بزنن، بالا دستی هم حرفشو بزنن، به یک جمع‌بندی برسیم، اینو ببینیم چیکار میشه کرد. اینا همه راه داره. ما در زمان شاه اومدن فرض کن که به تقلید از اروپا گفتن گاز داریم پس لوله کشی کردن. منطقه 13 آبان فعلی 9 آبان قدیم و عرشبت حضور شما که اومدن پایلود انتخاب کردن و اونو لوله کشی کردن که ببینن چی کار میتونن بکنن. اونا به نتیجه گیری نرسیدن، عمرشون تموم شد و رفتن.
در واقع همونجا پایلود گذاشتن کنار موضوع رو.
آره، بقیه این قسمت باید روی این قضیه برنامه ریزی میکردن، فکر میکردن. اول انقلاب خوب دانش لازم اکثر که انقلابیون نداشتن توجیه داشت، ولی دیگه بعد از 7-8 سال دیگه توجیه نداره، دانش ندارن. دارن دانش این کار، دارن همت این کار باید انجام بشه.
تغییر سیاست‌های در واقع اجرایی. خیلی متشکرم. آقای دکتر عبدالعلی رحیمی مظفری عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس هم روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر سلام. خب مثل اینکه ارتباطمون قطع شد، حالا تا دوباره به ما بپیوندن و بتونیم در واقع گفتگویی رو با ایشون داشته باشیم توی همین زمینه. خب آقای مهندس بایدکیانی، حضرت عالی بفرمایید که به هر حال یه نکته‌ای هم که حالا زیاد در موردش میشه صحبت کرد و شما هم بهش اشاره کردین، اینی که خود صنایع پایین دستی هم مشکلات فراوانی دارن برای اینکه اصلا بخوان خودشون آماده بشن، برای اینکه بخوان کار بکنن و طبق روال معمولی که هست. واسه ارتباطتون برقرار. آقای دکتر مظفری سلام.
سلام، منم عرض ادب و احترام دارم معذرت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز و مهمانان.
خیلی متشکرم. ما در خدمت آقای مهندس خسرو جردی و آقای مهندس وحید کیانی هم در استودیو هستیم. من خواهشم این هست که ما چون داریم در رابطه با موضوع پتروشیمی ها صحبت میکنیم و راهکارهای کاهش خامفروشی محصولات پتروشیمی، مجلس توی این زمینه چه راهکارهایی رو میتونه پیش ببره به خاطر یه اتفاقی که اصلا سیاست های ما و سیاست گذاری های ما توی این صنایع کاملا مدون باشه، برای اینکه الان ما مواجه با این میشیم که یه موقع یه سیاستی برای تولید یک محصول و تولید در واقع یک محصولی که بتونه کارایی داشته باشه برای صنایع پایین دستی، شاید مثلا با چالش‌های فراوانی مواجه بشه. حالا بجز مسائل اقتصادی که داریم، توی مسائل فنی هم نیاز به حمایت‌های بیشتری هست و مثلا به فرض مثال حالا موضوع پتروپالایشگاه‌ها رو که چون من داشتم قبل از برنامه با آقای مهندس بایدکیانی صحبتشو می‌کردم، یه موضوعیه که خب اینا باید بره اجرایی بشه. اگر ما بخوایم کار پیش بره، اگر قراره براش بودجه گذاشته بشه گذاشته بشه، اگه قراره پتروشیمیامون تعدادش بیشتر بشه باید بشه. اینطوری مطمئنا قابل قبول نیست که ما 2-3% در واقع سهم پتروشیمیا رو تو بازار کل دنیا داریم.
بله، ببینید ما در بخش پتروشیمی باید چند مورد رو لحاظ کنیم برای اینکه پتروشیمی ها بتونن موفق باشن. یکی تامین پایدار خوراک از سوختشونه. خب طبیعتاً وقتی ما پتروشیمی‌ها رو تو بعضی از مقاطع دچار مشکلاتی می‌کنیم، یک روز سوخت بهشون می‌گیم نداریم، یک روز مواد اولیه ممکنه مشکل پیدا بکنیم، به هر صورت اینها رو ما باید بتونیم تضمین شده نگه داریم تا اشتیاق برای سرمایه‌گذاری تو صنعت پتروشیمی ایجاد بشه. بحث اینکه ما در صنعت پایین دستی دوباره بتونیم سرمایه‌گذاری کنیم یا بحث توسعه پتروپالایشگاه‌ها، ما اگه قانونی تصویب می‌کنیم باید مشوقه‌ها شد ضمن این که انجام میدیم اجرایی کنیم، تسریع در ایجاد اون مشوقه‌ها، پرهیز از بوروکراسی اداری با توجه به این که تعارفی که نداریم، ما ناپایداری اقتصادی که داریم، به هر صورت قیمت‌های ارز می‌بینید کم و زیاد میشه، مشکل ایجاد میشه، بعضن سرمایه‌گذاری‌ها مشکل پیدا می‌کنه، مسائل تحریمی به وجود میاد. خب ما اگر جمیع شرایط رو در نظر بگیریم با توجه به اون حمایت هامون رو انجام بدیم، قطعا اشتیاق برای سرمایه گذاری در صنعت های پتروپالایشگاهی، صنعت های پالایشگاهی و صنعت پتروشیمی برای جلوگیری از خامفروشی بالا میره. از اون طرف ما اگر توقع داریم که صنایع پایین دستی بتونن در حوزه صنایع زیر صنایع پتروشیمی و زیر صنایع میانی صنایع پایین دستی رشد پیدا بکنه، ما هم خوراک صنایع پایین دستی رو دوباره باید تضمین بکنیم، و هم شرایط ایجاد کنیم که فروشندگان محصولات پتروشیمی ترغیبشون به این باشه که داخلی فروشی کنن و نیاز نباشه حتما برای بازپرداخت بدهی‌هاشون، پرداخت بدهی‌های ارزیشون، تمایل 100%شون به عرضه خارج از کشور باشه و به دنبال بهانه‌ای باشن که حتما اون محصولات میانیشون رو صادر کنن. همه این شرایط اگر با هم دیده بشه قطعا مؤثره. ما سال پیشم دو تا پیشنهاد از طرف کمیسیون داشتیم که متاسفانه توی تلفیق مشکلاتی براش به وجود اومد و در سن هم موفق به ارائه نشد. تا روز آخر هم تلاش کردیم که قرار بگیره، متاسفانه نشد. ولی امسال در بندهای بودجه در سیاست‌های حمایتیمون اینو گنجوندیم. همین امروز صبح جلسه کمیسیون انرژی برای جمع‌بندی بودجه 1401 یکی از مهمترین محورهای بحث گنجاندن بندهایی در بودجه 1401 بود که بتونه اشتیاق و زمینه سرمایه گذاری و در صنعت‌های هم پتروپالایشکاری، صنایع پایین دستی ایجاد کنه و اگر این زمینه رو ما بتونیم ایجاد کنیم، بوروکراسی رو هم برداریم، این سختگیری ها رو برداریم، زمینه سرمایه گذاری سالم رو فراهم کنیم و از اون طرف هم قدرت رقابت رو ایجاد کنیم. من نمیدونم چقدر وقت دارم، یه توضیح مختصر بدم.
خیلی کوتاه، حالا ظرف یه دقیقه جمع‌بندی صحبتاتون رو بکنید چون من باز یه سوال دیگه از شما دارم.
بله، ببینید ما تو حوزه پتروشیمی یکی از مشکلاتی که شرایط کنونی داریم، ما نمیخوایم اینو به عنوان یک ضعف مطلق قلمداد کنیم، ولی باید بپذیریم که شرکت‌های پتروشیمی ما خصوصی نشدن، خصولتی شدن. ما اون برآوردی که داریم الان 88% پتروشیمی هایی که به اسم خصوصی واگذار شدن، اینها غالب در بخش های خصولتی هستند و صرفا خصوصی نیستن. ما اگر میخوایم زمینه ی رقابت یکسان رو فراهم بکنیم، باید نه تنها امتیازات رو به صورت یکسان در قالب چه سرمایه گذاری چه سیستم های حمایتی داشته باشیم، بلکه به بخش های کاملا خصوصی فرصت بیشتر و مزایای بیشتر بدیم. تو حوزه معدن هم همین مشکل رو داریم، تو حوزه پتروشیمی هم همین مشکل رو داریم. دو تا حوزه ای که بسیار نیازمند اینه که ما ارزش افزوده داشته باشه.
متشکرم. یه نکته دیگه که حالا مطرحم هست آقای دکتر اینه که ما خب در گذشته این بحث سرمایه گذاری خارجی و اینها زیاد صورت میگرفت، مخصوصا تو حوزه پتروشیمی ها، و ما الان اگر قراره بر جذب باشه و اینی که همه امکاناتمون فعال بشه، استفاده بکنیم بسیاری از امکاناتی که به حال داریم تو این حوزه و برداشتایی که داریم میکنیم، تو این قسمت هم نکته ای رو حالا دیدین برای بودجه یا اینکه حالا باید برای بعد برنامه‌ریزی کرد
برای که بتونیم حمایت کنیم
برای جذب سرمایه خارجی و مشارکت
بله،
در
ببینید خارجی. ما برای بحث هم جذب سرمایه‌گذار خارجی ما الان دستمون بازه و تدابیر اندیشیده شده
بله.
و میتونن سرمایه‌گذاری انجام بدن و هم برای این که ما اجازه بدیم حداقل بخش خصوصی خودمون بتونه محکم وارد موضوع بشه. ما برای بخش خصوصی خودمون داخل کشور هم سرمایه‌گذاری داخلی هم مشکل داریم. بحث فناوری هم این صرفا نیست که ما نتونیم خیلی جاها فناوری داشته باشیم. ما متاسفانه یکی از مشکلاتی که داریم اینه که چهار دست و پای بخش دانش بنیانمون رو تولید داخلمون رو می‌بندیم در بعضی از قسمت‌ها، رو بعضی از قسمت‌ها بیش از حد میدان میدیم، مثل خودروسازی. بعضی از بخش‌ها به اسم استانداردسازی و برندسازی آنقدر سختگیری می‌کنیم که نتونستیم اینو داخل پروسه بدیم. اینها هم یه سری پیش‌بینی‌هایی شده که ما بتونیم از دانش فنی داخل هم بیشتر استفاده کنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر عبدالعلی رحیمی مظفری، عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما و مهمانان ارجمند و همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار. خب آقای ببخشید که حالتون تلفن دیگه اومد و دوباره صحبتمون می‌خواستیم ادامه بدیم با شما، برگشتیم به تلفنمون. آقای منزبایت کیانی، بیایم از این زاویه به موضوع نگاه بکنیم که همه مشکلات وجود داره و هست. به هر حال ما امروز موضوع مرغ و تخم مرغ دیگه، نمیتونیم اینجا بیایم شروع بکنیم بگیم که باید الان همه اتفاقات انجام بعد بشود که این موضوع حل بشود. توی اقتصادمون متاسفانه ما از اینجور مسائل الا ماشاءالله داریم، ولی باید بخشی شروع کنیم هر موضوع رو به نتیجه رسوندن و حل کردن. شما راهکار رو برای اینکه ما بتونیم از همه ظرفیت‌ها استفاده کنیم، ضمن اینی که قراره به هر حال در دولت 13 هم شغل‌ها اضافه‌تر بشه، ما به هر حال بتونیم مشاغل